ادامه مطلب صفحه 121 فرد میگوید: اما اگر کاری را که دوست داشتم انجام میدادم، هیچ وقت نمیتوانستم به اندازه امروزم پول در بیاورم. انجام کار مورد علاقه غالبا در دراز مدت ثروت بیشتری را نصیبتان می کند، اما گاهی هم اینطور نمی شود. بعضی وقتها با انجام کاری که دوست دارید اصولا نیاز کمتری به پول احساس می کنید. فرض کنید که مدیر عامل یک شرکت هستید، یک خانه بزرگ دارید، چند ماشین آخرین مدل، ویلای یلاقی، صورت حساب‌های سنگینی که با مقام اجرایی شما جو در می آید. اما عشق واقعی شما پرورش اسب و تعلیم سوارکاری است و شما می گویید: من مجبورم برای حفظ این امکانات شغلم را نگه دارم. موضوع اینجاست که وقتی شما مربی سوارکاری می شوید، چه بسا دیگر نیازی به خانه و ماشین آنچنانی احساس نکنید. بعضی وقتها ما دوروبر خود را پر از اسباب بازی می کنیم تا ذهن خود را از این واقعیت که از شغل خود بیزاریم منحرف کنیم. اگر پیرو قلب خود باشیم، شاید به این نتیجه برسیم که یک مزرعه کوچک و یک جیپ کوچک کافی است. ارتباطات انسانی را فراموش نکنید. آیا توجه کرده اید که پرستارهای خوب انسانها را بیشتر از کارشان دوست دارند؟ یادتان باشد هر کاری که برای امرار و معاش در زندگی انجام می دهید وسیله ایست برای پیوستن به مردم، و راضی بودن یا نبودن شما از شغلتان بستگی به چگونگی خدمتی دارد که به مردم می کنید. آلبرت شوایتزر گفته است: از میان شما تنها اون کسانی حقیقتاً شاد خواهند زیست که خدمت به خلق را می جویند و می یابند. متاسفانه خدمت به خلق به بردگی کردن یا قربانی شدن تشبیه شده است، در حالی که حقیقت غیر از این است. خدمت به خلق صرفاً به این معناست که بفهمیم در ایثار کردن چیزی منحصر به فرد از وجودمان به دیگران لذتی بی حد نهفته است. تدریس کردن و پرستاری از دیگران میتواند یک خدمت باشد، گل فروشی یا تعمیر شوفاژ خانه های مردم با لبخندی بر لب میتواند یک خدمت باشد. خدمت کردن به خلق ربطی به نوع شغل شما ندارد. خدمت به خلق به فلسفه اعتقادی شما برمی گردد. اجتماع غالباً شغل انسانها را بر اساس مدارج فوق لیسانس و دکترای آنها ارزیابی می کند، ولی در این ارزیابی همواره خطر نادیده گرفتن ارتباطات انسانی وجود دارد. فرض کنید که شما مربی یک تیم بسکتبال هستید و کودکان زیر 12 سال را آموزش می دهید. ممکن است عاشق بسکتبال باشید و این بسیار خوب است، اما شما تنها اون زمانی می توانید برای این بچه ها واقعا کاری انجام دهید که بفهمید مسئله واقعی اصلا بسکتبال نیست. شاید بگویید: مربیان بسکتبال نمی توانند زندگی بچه های 12 ساله را عوض کنند. اشتباه می کنید. بعضی هایشان عوض می کنند. و آنها کسانی هستند که درک کرده اند به این بچه ها درس زندگی می آموزند و بسکتبال صرفا یک وسیله است. خیلی از معلم ها به خود می گویند چرا باید اهمیت بدهم؟ بچه ها علاقه و اهمیتی برای جبر و حساب قائل نیستند. مسلم است که نیستند. اگر شما معلم کلاس ششم هستید، مأموریت واقعی شما تدریس جبر نیست، خود بچه ها هستند. مأموریت اصلی یک بانکدار رسیدگی به حسابهای بانکی نیست، بلکه برقراری ارتباط با مردم است. نوآوری داشته باشید. چند سال پیش مهمان یک کتاب فروشی در شهر دیتون اوهایو بودم. وقتی مشغول کشیدن کاریکاتور در فروشگاه بودم، دست‌اندرکاران فروشگاه داستان شاعرانه ای را درباره دو نفر از مشتری‌هایشان برایم تعریف کردند. یک روز ربکا و ری کویکوفسکی در بخشی از فروشگاه که مخصوص کتاب‌های بازیابی سلامت بود ایستاده بودند و با غم و اندوهی که از چهرهشان میبارید کتاب‌ها را بی‌حوصلگی ورق می‌زدند. آن دو به تازگی همسران خود را به علت بیماری از دست داده بودند. سر صحبت باز شد و آنها تصمیم گرفتند که به اتفاق هم در جلساتی که برای تسکین غم و اندوه داغ دیدگان تشکیل می شود شرکت کنند و این نهایتاً به دوستی آن دو انجامید. چند ماه بعد ربکا به کتابخانه برگشت. از او پرسیدم چیزی را که می خواستی به دست آوردی؟ ربکا گفت بیش از آنچه می‌خواستم. من کتاب و نامزدی را که می‌خواستم به طور همزمان در این بخش پیدا کردم و روز 15 سپتامبر هم روز ازدواج ماست. مدیر و کارکنان کتاب فروشی آنقدر به هیجان آمدند که داوطلب شدند مراسم ازدواج را در کتاب فروشی برگزار کنند. قفسه‌های کتاب برچیده شدند، میز و صندلی کرایه کردیم، گل خریدیم، فروشگاه را تزیین کردیم و بخشی از آن را به شکل رستوران درآوردیم. فروشندگان فروش کتاب را تعطیل کردند و به جای آن به تقسیم کیک عروسی پرداختند. این رویدادی بسیار جالب و احساس برانگیز بود، نمونه زنده و روشنی که نشان می‌دهد وجد و نشاط از ترکیب تلاش و تخیل زاده می شود. مسئولین این کتاب فروشی سهیم بودن را برگزیدند و گفتند ما می توانیم کمک کنیم. برای فروشندگان نیز بسیار که بگویند ما کتاب فروشی است، اجرای مراسم ازدواج ربطی به ما ندارد. مهم نیست که چطوری انجام می دهیم، مهم آن است که چگونه انجامش می دهید. صاحب کتاب فروشی باشید، سازنده کشتی باشید یا مربی مهد کودک، در هر صورت دو راه پیش روی شماست. یا می توانید همون کاری را بکنید که دیگران هم می کنند و یا اینکه کمی تخیل و نوآوری نیز با آن بیفزایید. خلاصه کلام، هنگامی که انجام یک کار را با کمال میل و بدون اجبار برمی‌گزینیم، شاد به زندگی خود فرا می‌خوانیم. مهم نیست چه کاری انجام می‌دهم، مهم ثروت و شهرت است. معادل اسکریت هدف انسان در زندگی واژه دهارما است. مطابق قانون دهارما، همه انسان ها استعدادهای منحصر به فردی دارند و برای کشف این استعدادها قدم به دنیا می گذارند. بر اساس این قانون، احتمال کشف این استعدادها زمانی بیشتر می شود که از خود بپرسیم چه چیزی می توانم ببخشم و نه اینکه چه چیزی می توانم به دست آورم. بیل گیتس یکی از ثروتمندترین مردان جهان است، اما وقتی به سخنرانی های او گوش می دهیم می فهمیم که برای او نرم‌افزار کامپیوتر بسیار جالب است. ثروتمند بودن یک هدف نیست، بلکه یک محصول جنبی است. شهرت همچنین است. از آدم های مشهور بپرسید که جز ناراحتی و عدم آسایش چه چیزی از شهرت دیدند. چرا آدم باید دوست داشته باشد که ارتشی از افراد بیگانه از در و دیوار خانهش بالا بروند، یا وقتی از خیابانی رد می شود 50 تا عکس از او بگیرند؟ اگر همه انسان ها کارهای مورد علاقه خود را انجام دادند، آن وقت دیگر چه کسی جاده ها را تعمیر می کرد؟ اگرچه ممکن است این کار با علاقه شما جور در نیاید، ولی باور کنید کسانی هم هستند که عاشق هوای آزاد و موسیقی روستایی و کامیون های بزرگ و دوری از هیاهوی شهرند. همسایه ما ولفگانگ یک جراح متخصص است. چند وقت پیش در شام او داشت درباره عمل جراحی بواسیر نشاط انگیزی که همون روز انجام داده بود حرف می‌زد. در حالی که سعی می‌کردم خودم را در حال این عمل جراحی تصور کنم، به او گفتم واقعاً که جوک خنده‌داری است. اما بعد متوجه شدم که او کاملا جدی حرفی زند. در واقع این مبحث برای او بسیار جالب بود و او از دیدن یک بواسیر خوب لذت می برد. آدم ها علاقه متفاوت دارند. همه ما در مسیرهای مختلف یک راه مختلف در حال حرکت هستیم. همه ما در مسیرهای مختلف یک راه مختلف در حال حرکت هستیم. وقتی که برای انجام کار مورد علاقه تان به راه می افتید، همیشه کسانی هستند که می خواهند مانع از حرکت شما شوند. اگر کار مورد علاقه ام را شروع کنم، آیا مشکلات کمتری خواهم داشت؟ نه. مأموریت شما در زندگی بی مشکل زیستن نیست، با انگیزه زیستن است. بیشترین شانس شما برای خوشبختی و ثروت انجام دادن کاری است که دوستش می‌دارید. عشق انرژی است و هر کاری را که با عشق همراه باشد سرشار از انرژی زاینده است. و این نوعی از انرژی است که احتمال تبدیل آن به دلار بیشتر است. اما نباید تصور شود که درد و رنج و ناکامی در کار نخواهد بود. من با تابهای جدید که مروج این تصور نادرست هستند کاملا مخالفم. پیام این کتابها چنین است: پیرو رؤیاهای خود باشید، پرفارو کنید. خلاصه کلام: انجام کار مورد علاقه به مثابه نسخه‌ای برای یک زندگی آسان‌تر نیست، نسخه‌ای برای زندگی جذاب‌تر است. به احتمال زیاد در این راه با مسئولیت‌های بیشتر مواجه خواهید بود و مشکلات بیشتر. راز شاد زیستن: وقتی که نسخه دست نویس اولین کتابم یعنی راز شاد زیستن را نزد ناشر بردم، به من گفتند آخرین چیزی که ممکن است جهان با آن نیاز داشته باشد یک کتاب دیگر در زمینه بهداشت روانی است. آنها همچنین گفتند که برای نوشتن کتاب‌های نظیر راز شاد زیستن حتما باید یک روانپزشک باشید. جز در مورد یک نفر که دیدن او را به من توصیه کردند. سرانجام پس از 18 ماه ناشری را در سنگاپور پیدا کردند. اونها به من گفتند که رقابت در بازار کتاب شدید است.